اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و عجل فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. پس سر این بود، اگر یک عامه در یک زمان یک فردی از افراد اون عام مشمول حکم عام نباشه، در غیر اون زمان بعد از زمان مخصص در مورد این فرد آیا باید به عموم عام تمسک کرد یا به استثاب حکم مخصص؟ خب کلام آقای شهیدی رو مرور میکردیم. آقای شهیدی بحثی رو عنوان کرده بودن در مورد اینکه تفسیر کلام آقای مرحوم شیخ چگونه هست. ایشون سه تا تفسیر ذکر میکنن. تفسیر اول اینکه شیخ در مقام که تفصیل قائل شده، تفصیل بین عام استغراقی و عام مجموعی قائل شده، و در عام استغراقی یعنی اگر عموم نسبت به زمان استغراقی باشه به عام مراجعه میشه، ولی اگر عموم نسبت به زمان مجموعی باشه به خاص تمسک میشه. که خب این مطمئنن عرض کردیم از هیچ جهت این با کلام مرحوم شیخ سازگار نیست، نه با مثالهای شیخ سازگاره، نه با مبانی مرحوم شیخ سازگاره. هیچ از شیخ نقل نشده که در حجیت عام در تمام باقی بین عام استغراقی و عام مجموعیشون فرق میگذاره. لازم از اینه که به هر حال بین اینا فرق میگذاره، این مراد شیخ هم قطعا این نیست. دو تا معنای دیگه ذکر شو کردن که به نظر میرسه مرحوم شیخ و بیانش ترکیبی از این دو وجه هست. یک وجه این هست که در خطاب یک موقع زمان دخالت داره در فرد خطاب، این که در یه موقع شارع مقدس موقعی که خطاب خود بکنه افرادی رو که در نظر میگه، یعنی حکمی رو که در نظر میگیره، زمان در اون حکم ملاحظه میشه در تقطیع اون حکم. این یک نکته. البته یه تفصیل مرحوم ناینی قائل شده. مرحوم ناینی میگه جایی که فرق بین شیخ تفصیل قائل شده بین جایی که زمان قید متعلق حکم باشه یا قید خود حکم باشه، مرحوم شیخ از عبارتاش بعضی جا تعبیر میکنه که اگر زمان مفرد متعلق حکم باشه به زمان میشه تمسک کرد، بعضی جاها متعلق افراد، یعنی متکلم زمان رو، موضوع حکم رو به ملاحظه زمان افراد ملاحظه کرده. بین تعبیر موضوع حکم و متعلق حکم هر دو شیخ به کار برده. مرحوم ناینی اصطلاح خاصی در متعلق داره، از اون بین متعلق و موضوع فرق میگذاره. مرحوم شیخ بین اینا فرق نمیگذاره. و همین جهت به نظر میرسه شیخ، حالا چه متعلق بعضی جا تعبیر کرده چه موضوع تعبیر کرده، میگه اگر زمان نسبت به متعلق حکم یا نسبت به موضوع حکم که در اصطلاح شیخ خیلی با هم فرق نداره، مفرد ملاحظه بشه، یعنی هم ملاحظه شدن که در معنای دومی که آقای شهیدی ذکر میکنن هم وجود داره و هم ملاحظه شدن زمان مفرد موضوع حکم یا متعلق حکم، این تعبیر تو کلام مرحوم شیخ هست. بنابراین رو هم رفته به نظر میرسه ترکیبی از دو وجه دوم و سومی که در کلام آقای شهیدی ذکر شده مراد شیخ. البته مرحوم نایینی تفصیل بین متعلق زمان، این که زمان مربوط به متعلق حکم باشه یا مربوط به خود حکم باشه، رو مبانی خودشون دنبال کردن که حکم نسبت به تقسیمات ثانویه اطلاق نداره و شیخ مرادش اونا نیست. یعنی تفصیل شبیه تفصیل مرحوم نایینی هست ولی وجه تفصیلش اون وجه نیست، وجه دیگری داره. حالا باید دید وجه کلام شیخ چیه. شیخ تعبیری در بحث عرض کنم از در بحث حجیت عام در تمام باقی، یه تعبیری از مرحوم شیخ در مطارق الانظار وارد شده که مرحوم آخوندم در کفایه به این الفاظ نقل کرده. اون تعبیر این هست، حالا من این تعبیر مرحوم شیخ رو از تقریراتشون میخونم که تو کفایم از کفایه میخونم، ولی عبارت چیدم همینه، عبارت تقریرات، عبارت مرحوم شیخ در مطارح الانظار در بحث این که چطور عام بعد از تخفیف در باقی حجت هست یا حجت نیست، ایشون میگه ولی اولا ان یجاب بعد تسلیم مجازیت الباقی و ان دلالت العام على کل فرد من افراده غیر منوطه بلا دلالته على فرد آخر من افراده ولو کانت دلالتا مجازیه ارهیه به واسطه عدم شمولی للافراد المخصوصه لا به واسطه دخول غیرها فی مدلوله فالمختذی للحمل علی الباقی موجود و المانع مفقود، لان المانع فی مثل المقام انما هو ما یوجب صرف اللفظ عن مدلوله و المفروض انتفاعه بالنسبه الی الباقی لاختصاص المخصص به غیره فلو شک فالاصل عدمه. مرحوم آخوند اینجوری مرحوم شیخ اینجور تعبیر کرده که دلالت عام نسبت به هر فردی از افراد عام منوط به دلالت عام نسبت به فرد دیگر نیست. ایشون که نه دل، حالا اینجوری به تعبیر دیگه تعبیر بکنم، دلالت رو نسبت به افراد موضوع عام انحلالی میداند، دلالت عام رو انحلالی میداند. بنابراین میگه که اگر این افراد عام زمان دخالت داشته باشه و هر فردی به ملاحظه زمان فرد مستقلی بشود، اون دلالت هم مستقل میشود. اینجوری تقریب کرده. مرحوم آخوند اینجا اشکال کرده رو مبنای مرحوم شیخ. ایشون میگه که ما این که شما میگید دلالت عام نسبت به هر فردی غیر منوط هست نسبت به دلالتش به فرد دیگه، این دلالت ها انحلالی نیست، این دلالت ها فرع ظهور عام و ظهور عام بستگی داره به اینکه عام، اگر عام رو بگیم در عموم استعمال نشده است و در غیر، چون فرد ایشون میگه بعد تسلیم مجازیت الباقی، میگه اگر استعمال مجازی هم باشد باز ما داریم توجیه میکنیم. مرحوم آخوند میگه اگر استعمال مجازی باشه دیگه دلالت در نسبت به باقی نداره، چون اصل دلالتش نسبت به کل فردن به خاطر ظهور دلیل در عمومه، ظهور دلیل در عموم از بین رفت دلالتش بر کل فردن هم از بین میره. بعد میگه قلت لا یخفان، من واخون اینجا اشکال کرده، لا یخفان دلالت و علا کل فردن انما کانت لحجه دلالتی علا العموم و شمول فاذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات من مجازا أو تخصيص إليه واستعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعيين بعضها بلا معين. بعد اینو به کلام رو ادامه میده. بعد البته مرحوم آخون خودشون در اون بحث، همین بحثی که الان عبارتش رو داشتم میخوندم، بعد حالا در ادامه عبارت رو هم بخونم، میگه که وسته میگه بعد از اینکه شما عام رو در بعد از تخفیف مجاز دونستید، ظهور عام از بین میره. ظهور عام که از بین رفت دیگه وجهی نداره که بگید ظهور در باقی داره. ولا مقتضی لظهورهی فیه ضرورت ان ظهور اما بالوضع و اما بالقرینه و المفروض انه لیس بموضوع له، یعنی باقی، ولم یکن هناک قرینه و لیس له موجب آخر و دلالته على كل فرد على هدتن حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم اذا لم تكن هناك قرينه على تعيينه. بله، ایشون میگه شما ظهور دلیل در باقی رو نمیتونید درست کنید. دلالت عام در هر فردی فرع ظهور عام در عمومیت، و این ظهور عام در عمومیت رو فرض اینه که شما با تسلیم مجازیت عام بعد از تخفیف از بین بردید. وقتی از بین بردید دیگه ظهوری نیست که تا ما بتوانیم در مورد این ظهور صحبت بکنیم. انحلالی، انحلالی نیست، چیه امثال اینا؟ چی؟
چون میگه انحلالی نیست دیگه،
نه اصلا میگه ظهور نداره دیگه، یعنی در واقع نتیجتا میشه انحلالی نیست دیگه.
شیخ میگه انحلالی هست؟
نه، ایشون میگه که دلالت من اون شیخ کلمه ظهور تعبیر نمی کنه، من اون شیخ تعبیر میکنه دلالت عام علی کل فرده. من اون آخون میگه دلالت عام علی کل فرده فرع ظهور عام در عمومه، و ظهور استعمالی عام در عموم روشنه که گرنه انحلالی نیست. اون ظهور روشنه که انحلالی هست. درست هم هفتی مطلب که اون ظهور روشن استعمالی
طلب.
نه نه، اون رو رد نمی کنه. نه، این روشنه که افته. شیخ توجه به این نکته نکرده که این دلالت فرع ظهوره، فرع استعمال عام در عمومه، و این میگه استعمال عام، میگه ظهور عام و استعمال عام، ظهور دار عام و عموم عام در استعمال عام در عموم و ظهور عام در عموم این است که دلالت عام بر عمومیت و شمول هر فردی رو ایجاد کرده. اینو بزنید این دلالت مستقل باقی نمیمونه، دلالت مستقل از اون نیست. حرف ایشون اینه. مرحوم آخوند میگه که ولی اولا اینه که ما اصلا این مجازیت رو قبول نکنیم. خود مرحوم آخوند مجازیت دلالت عام بر عموم رو قبول نداره، میگه نه مجاز نیست. حالا چجور مجاز نیست؟ مرحوم آخوند تعبیر دیگری داره. تعبیر مرحوم آخوند اینه، ایشون در میگه چرا عام در دلالتش بر عموم مجاز نیست. چون میگه که تخصیص یک موقعی تخصیص به متصله، یک موقعی تخصیص به منفصل. حالا یه نکته ای را اینجا اول عرض بکنم. مرحوم آخوند تخصیص به متصل رو اینجوری که اینجا تفسیر کرده فقط به نحو تقیید گرفته. یعنی فرض کنید ما کل عالمن تخصیص به متصل این هست که قید بزنیم کل عالمن عادل، اینجوری فرض کرده تخصیص به متصل رو. ولی اونجا همچنان که آیه سر تعبیر میکنن تخصیص به متصل به سه شکل تصویر میشه. یکی کل عالم عادل به نحو تقیید مدخول ادوات عموم، یکی به نحو استثناء اکرم کل عالم الا الفساق منهم، یکی به نحو جمله مستقلی که در همون کلام هست، مستقله ولی در همون کلام هست، میگیم اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم. و اینا چیزشون مختلفه، بحثشون مختلفه و یک پارچه ما اینو مفصل تو همون بحث تحلیل این که اینا مجازیت پیش میاد مجازیت پیش نمیاد، نحوه اثرگذاری استعمال، تخصیص در نحوه استعمال رو بحث کردیم. حالا مرحوم آخوند تخصیص به متصل رو به نحو تقیید مدخول ادوات عموم گرفته و میگه خب روشنه که مجازیت پیش نمیاد چون کل دال بر عموم هست، ولی عموم افراد مدخول تعیین نمیکنه مدخولش عالمه یا عالم عادله. این که مدخول عالم، مدخول کل عالم باشه یا عالم عادل باشه، فرقی در مدلول کل ایجاد نمیکنه. برای هیچ مجازیتی نه در کل ایجاد میشه، عالم هم در معنی خودش استعمال میشه، اگر عالم تنها باشه عالم عادل هم باشه اونم در معنی خودش استعمال میشه، پس بنابراین مجازیتی نیست. البته عرض کنم خدمت شما با توجه به اون نکته‌ای که گفتم، بحث مجازیت رو در مورد استثناء و در مورد اون جمله مستقلی که دال بر تخفیف هست ولی در همون کلام هست، اونو باید مستقلا بحث کرد. حالا تو بحثای ما این تخفیف هایی که ما داریم عملا به نحو هیچ کدومشون به نحو تخصیص ادوات متعلق عموم نیست. مثلا افق العقود ما بعضی از عقود رو که استثناء میکنیم، این استثناء هیچ وقت به منزله این نیست که اون عقود رو قید بزنه بگه عقود چه شکلی، این مستعمل فیه عقود رو که نه بگه الافو بالعقود غیر المغبون فیه، این شکلی نیست. فوقش به منزله قرینه متصل هم بگیریم، بگیم که اون تخصیصات اغلا عقد مغبون فیه رو لازم نمیدونن و این عدم لزوم عقد مغبون فیه به منزله قرینه متصله، به منزله کنه یک جمله مستقلی در کلام هست، کنه گفته اوفو بالعقود ولا یجب، ولا یجب ولا یلزم العقد المغبون فیه، به این منزله. اما این که بخواییم اون رو به منزله قید مدخول بگیریم، امثال اینا خیلی خلاف ظاهره.
فرد
متعارف میشه چی؟ نه حالا اون فرد متعارف نه، نه مواد فرد متعارف نمیگم، ولی این که ما خیار مجلس رو عرض کردیم ممکنه همین جور باشه، در خیار مجلس گفتیم ممکنه شارع کنه بگه این عقد هنوز شکل نگرفته، این که عقد لازم نشده شرعاً عقد به بعد از مجلس صدق میکنه، عقد به معنای اون چیزی که محکم شده، تا مجلس منقضی نشده که نه محکم نشده، مثل یک سیمانی هست که روی جا ریخته شده تا یه مقدار زمان نگذره این سیمانه محکم نمیشه، اینم با گذشتن مجلس و اینها محکم، در خیار مجلس رو میشه این تصویر رو کرد، ولی در غیر خیار مجلس میخوام عرض کنم و اینها و بین مواردی مثل خیار مجلس و خیار غم فرق، اصلا اونو قبلا اشاره کردم، خیار مجلس ادله خیال مجلس شاید یک مقدار عرفاً جمعه حکومت داشته باشه به عفو بلاغوت
مستعمل
و فیل عوض میکنه، یعنی میگه عقد مراد عقد استقرار یافته است،
مراد
استعمالیش رو عوض میکنه. بله بله، مراد استعمالیش رو عوض میکنه.
بله، اون
مبنوعی
که میگه عفو بلاغوت
یعنی عفو
صحیحه
باجا فکر کنم. بله، اون چی؟ اون غیر مختصر. نه اونش فرق نداره، ولی قول فعیده ها چه بشه؟ یعنی اون بحث در این هست که
مورد استعمالیش چیز
میشه دیگه، قید میشه. نه اونش مهم نیست، عقود صحیح یعنی خیار مجلس که صحیح و غیر صحیح رو تغییر نمیده که.
کار نداره.
نه نه اون به اینا رفتی نداره، اون به اصطلاح عفو بلاغوت اونم مستنفی رو تغییر میکنه. بله، عرض کنم خدمت وجود شما، بنابراین عرض میکنم که این بیانی که مرحوم آخوند اینجا مطرح فرمودن یه مقداری باید در مقام تطبیق بر محل بحث ما، محل بحث ما یک موردی هست که مرحوم آخوند به مورد متعرض نشدن. حالا علی تقدیر مرحوم آخوند می فرمایند که عام اگر تخصیصش به متصل باشه، تخصیص متصل به تقیید مدخول ادوات عموم است و تقیید مدخول ادوات عموم که مجازی است. اگر تخصیص به منفصل باشه اون هم لازمش مجازیت نیست. چطور؟ تعبیرشون این هست: و اما فی المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة. ایشون میگه عام رو شارع در عموم قاعدة به کار برده، یعنی عام رو در این به کار برده که یک قاعده و قانونی باشه که این قاعده و قانون ملاک عمل باشه و مدار احتجاج باشه، به شرطی که برخلافش ثابت نشه. پس بنابراین مجرد این که برخلافش ثابت میشه مدار عمل بودن رو از بین نمیبره، به نفع قضیه شرطیه است و این قضیه شرطیه ثابت هست، ولو قرینه برخلاف هم بیاد. شارع مقدس گفته من عام را به کار میبرم که اگر قرینه ای نبود شما به این عام استناد کنید، و بنابراین خاص که بیاد این قضیه شرطیه ولی فعلی نمیشه، ولی قضیه شرطیه صادقه. قضیه شرطیه
این قضیه شرطیه متصله، برای متصل است به عام،
اصلا مفاد عام اینه.
عام که یعنی
علما، یعنی مفاد عام. اصلا اکرم العالم، اکرم العالم شارع مقدس گفته، اصلا ایشون مفاد عام رو این میگیره، میگه اکرم العالم رو شارع بر این استعمال کرده که این عالم، یعنی در همون معنای عموم خودش استعمال کرده. انگیزه عموم چی بوده؟ بحث داییه. میگه عام رو در عام خودش استعمال کرده. داییش چیه؟ داییش اینه که این عام حجت باشه مالم یخترن به خلافه. مجرد این که دایی یک چیز هست اون عام رو از عمومیت خودش نمیندازه. شارع مقدس یک ظهوری به عام داده که این ظهور مدار حجیت باشه مالم یخترن به خلافه. اینجوری ایشو تعبیر میکنه. و کون الخاص قرینتن علی چیز، بل من الممکن قطعاً استعماله معه فی العموم قاعدتا و کون الخاص مانعا ان حجیت ظهوره لا ان اصل ظهوره، تحکیما للنفع بالاظهر او الظاهر لا مصادما لاصل ظهوره، و معه لا مجال للمسیر لا انه قد استعمل فیه مجازا که یلزم الاجمال. که بعد اینو توضیح میده که اینجا احتمال این که عام در این معنا هم استعمال شده باشه، باعث میشه که ما ظهور عام رو در عموم عکس کنیم، تا وقتی که دلیل نداشته باشیم که این ظهور عام در عموم به جای خودش باقیه، اون ظهور مستحکمه. خب این مبنای مرحوم آخوند. رو این مبنای مرحوم آخوند که عام در عموم قاعدتا استعمال شده، البته عرض کردم عموم قاعدتا، من توضیحش رو اینجور دادم، نه اینکه قاعدتا قید مستعمل فیه، اون قاعدتا انگیزه استعمال عام هست. استعمل فی العام لکی یکون قاعدتا، علت استعمال عام در عموم قاعده بودن عام هست، علت قاعیشه امثال اینا. حالا اونا شد مثلا مرحوم آخوند اینجور چیزاش، حالا من چیز میکنم اجازه بدید، فعلا رو مبنای مرحوم آخوند ما مشق کنیم که خیلی بین مورد استعمالی و تفهیمی اینا فرق نمیگذاره. خب رو این تفسیری که مرحوم آخوند داره که عام در عموم استعمال میشه ولی لیکونه قاعدتن و قانونم، اینجا به نظر میرسه که مرحوم آخوند برای اینکه بتونه استدلالش رو تام بکنه باید حجیت ظهور رو انحلالی بگیره. اگر حجیت ظهور یک پارچه باشه خب مشکل حل نمیشه. عام در عموم استعمال شده و این عامی که در عموم استعمال شده مجرد استعمال مستعملون فیهش عموم باشه کافی نیست، باید انحلال رو در مرحله حجیت ظهور قائل بشه. یک، و پیداست که ایشون قائل هست به این انحلال. به نظر میرسه مرحوم آخون انحلال رو که در مرحله حجیت قائله نسبت به افراد موضوع قائله، یعنی همون مطلبی که مرحوم شیخ در بحث دلالت میگفت، دلالت عام نسبت به هر فردی منوط به دلالتش نسبت به فرد دیگر نیست. مرحوم آخون همین بیان رو در مرحله حجیت میگه که حجیت عام نسبت به هر فردی از افراد عام منوط به حجیتش نسبت به فرد دیگر نیست. انحلال رو در مرحله دلالت نمیاره، در مرحله حجیت و ظهور میاره. و بنابراین اینی که ایشون همون تفصیل شیخ رو قائل هست که زمان مفرد باشه مفرد نباشه، به خاطر این هست که انحلال در مرحله حجیت ظهور رو مربوط به افراد عام میداند. خب بنابراین یه موقعی افراد عام علما هستند، یه موقعی افراد عام هر عالمی در هر زمانی فردان غیر فردان آخر امثال این ها میدونند. و اینی که ایشون اینجوری مشق میکنه رو مرمانیون. حالا اینا توضیح فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود، ولی به نظر میرسه که ما نه در مرحله اصل ظهور و نه در مرحله حجیت ظهور به سادگی نمیتوانیم انحلال رو قائل بشیم. در مرحله اصل ظهور خب کلام مرحوم آخوند کاملا متینه. مرحوم آخوند اشکال به مرحوم شیخ که مطرح میکنه که ظهور انحلالی نیست، ظهور وحدانیه، مدلول این دلالت عام نسبت به هر فردی تابع حفظ کنن ظهورش هست و این ظهور انحلالی نیست کاملا متینه. این کاملا متینه به حق مرحوم آخوند، ولی به نظر میاد شبیه همین حرف هم در مرحله حجیت ظهور پیش میاد که این حجیت ظهور به چه جهت انحلالیه. چرا حجیت ظهور؟ و بحث باید بحث اینجا کرد، بحث تبعض در حجیت. انحلالیت حجیت. به نظر میرسه انحلالیت حجیت تابع نکته اماریت عامه، نکته یعنی اون چیزی که عام رو اماره کرده، اون اماریت اماره آیا نسبت به هر فردی مستقل از اماریت نسبت به فرد دیگر هست یا مستقل نیست؟ اگر اماریت عام نسبت به افراد به خاطر این هست که عام در عموم استعمال میشه، اصلا ربطی به اون وقت در مقام انحلال شما چطور میتوانید قائل به انحلال بشید؟ نه اون بحث ضرب القانون، اون وقت باید اون بحث ضرب القانونی که اون وقت این بحث ضرب القانون رو باید دید واقعا همینجور هست یا نیست، بحث ضرب القانون هست یا همینجور نیست. حالا یه نکته اینجا من اول اشاره بکنم، اون اینه که این بیانی که من الان دارم تبیین میکنم بنابر این هست که ما اصالت العموم رو اماره بدانیم. اصالت العموم رو اگر اماره بدانیم باید دید که آیا اون اماریت اصالت العموم، اماریت اصالت العموم، اون نکته اماریت انحلالی هست یا انحلالی است. من تصور میکنم حرف من واخون درست اتفاقا، ولی اصل قضیه اینه که عام اماره نیست، یعنی اون مطلب این که عام در عموم استعمال می شود قاعدتا به خاطر این هست که عقلا عام رو مدار عمل می دانند و عام رو گفتند برای که اگر به اصطلاح چیده شد به او عمل بکنی، یعنی بحث استعمال فل عام قاعدتا درست هم هست، ولی این به خاطر این که عموم از باب ظهور نیست، اینجور نیست که اماریت عام نسبت به هر فردی مستقل از اماریتش نسبت به فرد دیگر باشه، ولی یک اصل عقلاییه. اون اصل عقلایی این هست که این عام رو عقلا معتبر دانستند تا وقتی که در هر فردی مستقل از دیگری، تبعض در حجیت به این بیان میپذیریم. البته یه نکته‌ای که اینجا وجود داره که نکته مهم هست که آیا مدار تبعض در حجیت که به نحوه اماریت نیست و به نحوه اصل عملیه، مدار یعنی این که اغلا عام رو قاعده قرار دادن، قاعده در افراد موضوع فقط یا نسبت به اطلاق احوالی هم چیز قرار دادن، یعنی اون در زمان هم قاعده قرار دادن، قانون قرار دادن که ما در مورد هر فردی اگر در یک زمانی از تحت اون دلیل خارج شد نسبت به زمان دیگه اون هم قانون باشه، یعنی آیا اون قاعده بودن. و یکی از نکاتی که حالا اینو عرض میکنم تو همون بحث اول هم خوب بود اینو عرض میکردم، اون اینه که اگر ما بحث ظهور عام رو در عمومیت مطرح کردیم، این بحث ما عام دو تا ظهور داره، یک ظهور در عموم افرادی داره، یک ظهور در اطلاق احوالی داره. چرا شما، یعنی اشکالی که اینجا وسط هست اون اینه که چرا شما مدار رو فقط در عموم افرادی گرفتید نسبت به اطلاق احوالی نگرفتید؟ اطلاق چرا؟ اینی که مرحوم امامی نه اصلا اون طرفی میگن، میگن فقط باید اطلاق احوالی رو تقیید کرد، تا جایی که با تقیید اطلاق احوالی مشکل حل میشه اطلاق احوالی تقیید میشه، عموم افرادی سر جای خودش باقی میمونه. ایشون اینجوری بحث تقیید کرد. نه من به مرحوم آخون اشکالم این هست، اشکالم این هست که شما چرا حالا که دارید میگید حجیت عام انحلالیه، انحلال حجیت عام رو نسبت به ظهور عام در عموم افرادی میگیرید؟ عام یک ظهور داره در عموم افرادی، یک ظهور داره در اطلاق احوالی، فردا رو انحلالی بگیرید.
یعنی مثل
برنامه
امام.
مثل برنامه امام. البته من اشکال برنامه امام داشتم که وقتی این دوتا با هم چیز شدن به اصطلاح چرا شما اطلاق احوالی رو فقط قید میزنید؟ میتونید عموم افرادی رو قید بزنید. اون اشکال ما به امام رو بذارید کنار. من بحثم این هست. حالا منهای اون جهتی که ما اشکال میکردیم به برنامه امام که اگر قرار شه به اصطلاح اینجا یکی از دوتا یکی از یک تصرفی بشه، اون تصرف لازم نیست حتما در اطلاق احوالی بشه، اون تصرف ممکنه در عموم افرادی بشه، اونو بذاریم کنار. بحث اصلی بحث اینه که چرا شما مدار رو فقط باید در عموم افرادی گرفتید؟ اگه بحث انحلال ظهوره، اون تا ظهوره، چرا فقط
خاطر همین میگه اگه مکسر باشه دو تا ظهور میشه؟ اگه مکسر
نه 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 نه، نسبت به اطلاق احوالی که ظهور داره، اصلا اطلاق احوالی رو ایشون مستقل اصلا ملاحظه نکرده، نه شیخ نه من آخون هیچ کدومشون به این که ما یه اطلاق احوالی هم وسط داریم توجه نکردن.
استمراری که بعضی میگن قیده یا ظرفه دو حالتش کردن،
خب
همون اطلاق احوالی ها در دو حالت
اب نداره. استمرار اون استمرار دیگه قید نکردن. حالا اینو مطلب توجه بفرمایید. عرض من اینه، مرحوم شیخ و مرحوم آخوند مدار بحث رو، حالا مرحوم شیخ که میگفت دلالت عام علی کل فرده، انحلال رو در مرحله دلالت میگرفت، مرحوم آخوند انحلال رو در مرحله حجیت ظهور میگرفت. بحث هر دو با هر دو یک جهت مشترک دارن، اون اینه که مدار در دلالت یا حجیت ظهور رو افراد عام گرفتند، عموم افرادی گرفتند. ما عام یه عموم افرادی داره، یه اطلاق احوالی داره، چرا اطلاق احوالی رو پاشو وسط نمی کشید؟ اونم باید پاشو وسط بکشید.
چرا میگید نکشیدن؟ ما گفتن اگه اون اطلاق احوالیه،
نه دفعه به اطلاق احوال تمسک نمی کنن. میگن اگر نسبت به زمان مفرد بود عمومه متکثر میشه،
یعنی هم اطلاق احوالی،
نه اطلاق احوالی خودش مستقل نیست، آن چیزی که هست این که عموم افرادی زمان این عموم افرادی ها رو زیاد میکنه یا نمیکنه. به اطلاق احوالی مستقل از عموم افرادی نگاه نمیکنن.
مستقل
اون مستقل ندونه، چرا تو به این داره
مستقل نگاه
کنه
چجوری میشه؟
یعنی ما عام ظهور دارد که هر فردیش در بستر زمان استمرار دارد، حالا چه یه فرد باشه چه ده فرد باشه، در زمان که استمرار داره دیگه. استمرار زمان اگه انحلال، چرا این انحلالی نمیگیرید؟
خب پس اگه انحلالی بگیریم هر فردی میشه در بستر زمان افراد متعدد.
نه انحلال نسبت به زمان به این کار نداره، دو تا چیه. یک، ببینید فرض کنید اینا میگن اصلا شما موضوع عام رو باید در نظر بگیرید، افراد رو، فرد فرد. اینا میگن نه، هر فردی نسبت به این که در زمان استمرار داشته باشد، خود اون استمرار ظهور مستقل داره. یعنی ببینید مرحوم آخوند و مرحوم شیخ یه جهت مشترک دارن، اون اینی که اصلا به اطلاق احوالی مستقل از عموم افرادی نگاه نمی کنن. میگن اگر اون اطلاق احوالیه این عموم رو زیاد کرد که کرده، نکرده خودش هیچ کاره است. بس اینکه چرا اون رو هیچ کاره باشه، چرا هیچ کاره باشه. البته اینو میخوام بگم، اگر بحث رو رو بنا عقلا گرفتیم، رو بحث بنا عقلا به معنای عام رو جنبه عماریت بهش ندادیم، گفتیم یک قاعده عقلاییه، اون قاعده عقلاییه ممکنه بگیم مدار اون قاعده عقلاییه موضوعات عامه. قاعده عقلایی اگر باشه ممکنه فرق بگذاریم بین عموم افرادی و اطلاق احوالی، ولی اگر بحث ظهور باشد، ظهور عموم در عموم افرادی با ظهور عموم در اطلاق احوالیش فرقی نداره. و انحلالی بودن رو هم اگه تصویر کنیم باید در هر دو تصویر کنیم، اصلا ما هر روز اشکال داریم، نمیخوام بگم ما قبول داریم این بحثو، ولی بحث سر این هست که چرا شما اینی که تقریبا آقای شهیدی اشکال کرده، من امام اشکال کردن، دیگران اشکال کردن، لب اشکال این هست که چرا شما مدار رو فقط بر عموم افرادی گرفتید؟ چرا عموم افرادی؟ اطلاق احوالی هم خودش عام ظهور در او داره. عام دو تا ظهور داره، یکی این که میگه به عدد افراد عام این حکم ثابته، در هر فردی هم در کل بستر زمان ثابته، در کل بستر زمان ثابته. اینو که بالاخره ملاحظه کرده که بستر زمان رو، خب اینی که در بستر زمان رو ملاحظه کرده، چرا این انحلالی نمیگیرید؟ چرا این رو انحلالی نمیگیرید؟
بگیرن نتیجهش میشه مثل
مرحوم ما. آره اون حالا یه مرحله دیگه است که حالا نتیجهش اشکال ما رو بذارید کنار، نتیجهش اینه که ما عموم افرادی رو، اطلاق احوالی رو هم باید ملاحظه بکنیم. اینکه شما تفصیل قائل میشید که زمان آیا افراد عام رو زیاد میکنه یا نمیکنه، این دخالت نداره در بحث، زیاد بکنه یا نکنه. چون ما به خاطر اینکه افراد عام زیاد شده ما نمیخوایم تمسک کنیم، خود زمان بالاخره قید است دیگه، استمرار داره دیگه. این استمرار قسمتش کنده شد، چرا بقیهش نشد هم از دیگه؟
وحدانی ملاحظه شده، ظرف به نحو ظرف،
نه وحدانی ما همون بحثه دیگه، وحدانی ملاحظه شده یعنی چی؟ بالاخره زمان مستمره دیگه، وحدانی ملاحظه شده یعنی چی؟ وحدانی ملاحظه نسبت به اون وحده،
یعنی دلالت و حجیتش نسبت به کل قطعه این دستر یک پارچه است.
چرا؟ 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 دلیلش چیه؟
حالا این
نه بحث سر اینکه چرا؟ خب اشکال سر همین نه، نه چرا اینجوریه؟ دلالتش اشکال نداره، دلالتش اشکال درست هم هست دلالتش، ولی بحث سر اینکه چرا حجیتش انحلالی نیست؟ ما عرض کرده ما ازش اشکال داریم که هم اشکال ما رو بذارید کنار، بحث اینه که این یک ظهور، این ظهوری که نسبت به اطلاق افراد عموم افرادی هست با ظهوری که نسبت به اطلاق احوالی هست چه فرقی داره؟ پس حالا من اینجوری فکر کنم، ما یه دلیل گفته اکرم زیدن، اصلا عام نیست چیدش، اکرم زیدن، خب اکرم زیدن اطلاق احوالی داره دیگه، این در هر روز، خب اگه جمعه تخصیص خورد به سایر روزا میتمسک میکنید دیگه.
اگه گفته باشه مستمرن، لفظ
چی؟
مستمرن آورده باشه بازم
مستمرن هم، مستمرن هم دلالتش انحلالی نیست ولی حجیتش انحلالیه. اینا اینجوری میخوام بگم، ما از اشکال داریم، ما اشکال داریم که چرا این حجیت انحلالیه، وجهش چیه؟ یعنی بحث من اینه، هیچ فرقی نداره که، یعنی اون نکته اشکالی که اینجا وجود داره، یعنی اگر انحلالی باشه هر دو باید انحلالی باشه، اگر انحلالی نباشه هیچ کنون انحلالی نباید باشه. حالا از اون اشکال ما رو بذارید کنار، وقتی اشکال ما مستمرن، خب اون استمرار رو میگه در بعضی از زمان نیست، این چه چیزی داره که اون استمرارن اگر گفت انحلالی نیست حجیتش، ولی عموم که گفت اون انحلالی؟ اینا اصل قضیه عرض کردم، اصل این که اینجا انحلال در حجیت رو ما بپذیریم زیر سواله، چه در عموم افرادی چه در اطلاق احوالی، هر دوش زیر سواله. اینه که من عرض کردم کلامه، حالا وقت گذشته اینو عرض میکنم، تفسیر ما برای کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به انحلال اثباتی برمیگرده، یعنی اینا قائل به انحلال اثباتی هستن در یکی از مراحل، حالا یا در مرحله ظهور یا در مرحله حجیت ظهور، ولی ما اشکال داریم، یعنی تفسیر اینا انحلال اثباتیه. این که گفتم که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اشکالشون به مرحله انحلال اثباتی نمی، حالا اینو بذارید این فردا یه قدر بیشتر توضیح بدم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.